بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. در قاموس بندگی یکی از زشتی های رفتار عبد در مقابل خدا شک و تردید. در مقابلش قشنگتر بگم، یکی از زیبایی های عبد در مقابل معبودش یقینه. خداوند در قرآن کریم در مورد یه چیزهایی با ما صحبت کرده که الان با چشممون نمیبینیم. یکی از اونا بهشته، یکیش جهنمه. به بهشت بر اساس شرایطی وعده داده، از جهنم بر اساس شرایطی وعید داده. البته یه لطفی هم به ما کرده، یه ارفاق بزرگ. در قرآن گفته که ان الله لا یخلف المیعاد، به هر چی وعده دادم مطمئن باشی تخلف نمی کنم. اما در مورد وعیدهاش نگفته حتما اتفاق میفته، یعنی وعده به بهشت و رحمت رو گفته 100%، اما وعید و ترسوندن از جهنم رو گفته اما نگفته 100% انجام نم. انشالله که ببخشه. خب بحث ما اینجاست، ما چجوری میتونیم با این حقایق نسبت درستی برقرار کنیم تا خدا بر اساس این نسبتی که ما برقرار میکنیم ما رو رشد بده. خیلی ساده تر بگم، بالاخره ما وقتی قرآن رو باز میکنیم درباره اصل بهشت، نعمتهای بهشت، اهل بهشت و امثالی میخونیم، باور داریم یه همچین حقیقتی رو یا نه انگار قصه میخونیم و حتی گاهی به زبون میاریم که بابا ما رو که نمیگه که، یعنی دیگه اینجوری. یا برعکس وقتی در مورد جهنم و عذاب اهل جهنم میخونیم به این حقیقت یقین داریم یا سرسری رد میشیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه به ما یاد میدن اگر میخواهی از عزیز دردونه های خدا بشی، که خدا در قرآن به زبان های مختلف گفته عاقبت خوب مال ایناست، بل عاقبت للمتقین، پایان خوب مال متقینه، تلاش کن به بعضی چیزها یقین پیدا کنی. یکی از اونا یقین به بهشت و جهنمه. ببینید در خطبه متقین حضرت درباره اهل تقوا و نسبتشون با بهشت و جهنم چه میفرمایند؟ میفرمایند بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمتهای آن به سر میبرند و جهنم را چنان باور دارند که گویا آن را دیده و در عذابش گرفتارند. خود مولا علی علیه السلام در ادامه خطبه متقین وقتی نیمه شبهای اهل تقوا رو توصیف میکنن در یک قسمتش اینگونه میفرمین: پرهیزکاران در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جز به جز و با تفکر و اندیشه میخوانند، با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را مییابند. وقتی به آیه‌ای برسند که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روی می‌آورند و با جان پرشوق در آن خیره می‌شوند و گمان می‌برند که نعمت‌های بهشت همین الان در برابر دیدگانشان قرار دارد. یعنی وقتی آیات بهشت رو می‌خونن اصلا خودشون رو وسط بهشت می‌بینن، اینقدر یقین دارن. اما و هرگاه به آیه‌ای میرسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن میسپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله‌های آتش در گوششان طنین افکن است. پس قامت به شکل رکوع خم کرده، پیشانی و دست و پا بر خاک میمالند و از خدا آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند. اینا که هنوز تو جهنم نرفتن از خدا میخوان از آتش جهنم نجاتشون بده. چرا؟ همین الان دارن میبینن که اگر من باشم و این سطح معرفت و این وضعیت عمل جام تو جهنمه، ازا همین الان از خدا میخوام که خدای من را از آتش جهنم نجات بده. خلصنا من النار یا رب. این یقین غیر از علمه. یه وقتی از من اطلاعاتی دارم میگم آره منم میدونم، یه وقتی از حتی برای اون اطلاعات استدلالاری هم دارم میگم میدونم نمیتونم من کارش بکنم، اما یه وقتی از اون اطلاعات و استدلال به قلب من نشست و من باورشو چشیدم، این یقین رو باید پیدا کرد. میبینید رفقا چقدر مسیر بندگی جذابه و چقدر برای ما مشغله های مفید داره که وقت نمی کنیم به کارهای بی خود دنیایی برسیم. وقت این که بشینیم حسادت به هم بکنیم و کینه توزی کنیم و تو آبروی همدیگه سرک بکشیم رو نداریم. آدمی که قیامت رو فراموش کرده مشغول این کارا میشه. اهل تقوا، مؤمن واقعی، انقدر افکار و نیازها و تلاشها و برنامه‌ریزیها و مراقبه‌ها و رشدها برای خودش ضروری میبینه که اصلا فکر کردن به غیر اینها رو برای خود جایز نمیدونه. یکیش اینه، من اگه به بهشت یقین نکنم خیلی از ایمانم از دست میدم. آقا چه ربطی داره به بهشت یقین نکنم از ایمانم چیزی از دست میدم؟ بله. بیایید با هم دیگه سری بزنیم به حکمت 31 نهج البلاغه تا ببینیم چه ربطی هست بین شوق بهشت که حاصل یقین کردن به بهشت با ایمان. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در حکمت 31 میفرمایند ایمان 4 رکن داره. اولیش صبره. بعد میفرمایند صبر هم 4 شعبه داره. اولیش شوق بهشت، دومیش خوف از جهنمه. خب میفرمایند من اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. یکی از چیزایی که لغزشگاه اهل ایمانه و میتونه ایمان رو از انسان بگیره گرفتار شدن به شهواته. باید انسان قدرتی از درون در خودش ایجاد کنه که از این شهوات کنده بشه. به این میگن صبر، به اون قدرت. حضرت میگه حالا این صبر چجوری در انسان ایجاد میشه؟ میگه وقتی شوق بهشت تو وجودت باشه. خب کسی که شوق بهشت نداره قاعدتا از شهوات کنده نمیشه، پس صبر در مقابل گناه نداره. و کسی که صبر نداره ایمان نداره. خود امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید از صبر من الایمان کالرأس من الجسد. نسبت صبر به ایمان مثل سر به بدنه. همچنان که لا خیر فی جسد لا رأس معه، همچنان که در بدنی که سر نداره دیگه حیاتی نیست، خیری نیست. لا خیر فی ایمان لا صبر معه، ایمانی هم که درش صبر نیست دیگه خیری نداره، یعنی ایمانی دیگه نمیمونه. یه بار دیگه سریع مرور کنیم. داشتیم میگفتیم در قاموس بندگی به وعده خدا یقین کن، با شک نگاه نکن، گفته بهش میبرم اگه اینجوری باشی. به وعید خدا یقین کن، گفته اگر این کارا رو بکنی جات تو جهنمه. یقین چجوری پیدا کنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماد برو بشین فکر کن که اگر نتونی یقین پیدا کنی نه شوق بهشت دیگه درت هست نه خوف از جهنم. شوق بهشت نداشته باشی راحت گرفتار شهوات میشی. خوف جهنم چی؟ تو همون حکمت 31 میفرماد کسی که ترس از جهنم داشته باشد اجتنب عن المحرمات، اصلا نزدیک محرمات نمیشه. محرمات چیکار میکنه با آدم؟ انسان رو سر میده به جهنم. صبر مقاومت در مقابل محرمات. خب اگه من ترس از جهنم نداشته باشم که از محرمات دوری نمی کنم. برای اینکه ترس از جهنم داشته باشم باید یقین به جهنم داشته باشم. من اگه شک داشته باشم که واقعا جهنمی هست یا نه ترسی ندارم. من اگه شک داشته باشم واقعا پس این اعمال و این عبادات بهشتی هست یا نه شوق بهشت ندارم. وقتی شوق بهشت ندارم چجوری از شهواتم کنده بشم؟ پس موضوع ما در این بحث اینجاست، تلاش بکن یقین پیدا کنی به جهنم و بهشت. راهش چیه؟ بشین پای قرآن و نهج البلاغه. حضرات معصومین، خود خدا پیش از همه و بیش از همه، جوری از نعمتهای بهش حرف بیزنن که شنیدنش عین دیدنش باشه، جوری از جهنم و عذابهاش حرف بیزنن که شنیدنش عین دیدنش باشه. و جز خدا اهل بیت هیچ کس نمیتونه اینقدر بلیغ حرف بزن. آقا این ادعا بزرگیه؟ نه ادعا بزرگی نیست. آخر همین خطبه متقین رو ببینیم. اولش یه شخصیت عزیزی به اسم حمام با هی دوچش التماس مولا علی علیه السلام کرده آقا متقین رو برای من یه جور توصیف کن انگار با چشم میبینم. حضرت اول نمیپذیرفتن، اصرار کرد، شروع کردن توصیف. یه 100 تا 101 2 تا توصیف که گفتن طرف قالب توهی کرده، نوشته صیحه ای زد، ناله جانکاهی زد و مرد. چطور با شنیدن مرد؟ نه، دید. بله، اگر امیرالمؤمنین بخواد بهشت و جهنم توصیف کنه و تو دل پاک داشته باشی، دقیقاً خودتو تو بهشت و جهنم میبینی. این یقین باعث میشه صلا عن الشهوات و اجتنب عن المحرمات، از شهوات و خواهش‌های نفس جدا میشی، از محرمات هم دوری میکنی. خب بنده‌ای که گرفتار خواهش‌های دلش نیست، بنده‌ای که نزدیک حرام نمیشه رو خدا دوست نداره، پس به خدا نزدیک شدی. این ماجرای ماست با قصه بهشت و جهنم. آیات رو بخونیم، روایات رو بخونیم، داستان‌های واقعی در مورد بهشت و جهنم بخونیم، شوق پیدا کن. آیات و روایات و حکایات واقعی در مورد جهنم بخونیم، ترس پیدا کنیم. با این دوتا شوق و ترس انسان میتونه رفتار خودش رو در قاموس بندگی با اوامر و نواهی خدا تنظیم کنه. و الا اگر شوق نباشه، بنزین بندگی خدا خیلی زود تموم میشه. ندیدین دور براتون؟ کسانی که قبلا نمازشون همه چون برا بود، الان دیگه تاریک نماز شدن. این چرا؟ چون اون انگیزه ضعیفه، شوق توش نیست، ترس توش نیست. اما آدم یه بار از یه جا رد شده، دو تا سگ دنبالش کردن، 50 سال بعدم میترسه از اونجا رد شد. بابا اون سگ رفتن مردن. نه، یه وقتی سگ نیاد. چطور به این ترس اعتنا کردی؟ اما ترسی که خدا داره میگه رو بی اعتنا رد شدیم. امیدوارم خداوند متعال یقین به بهشت و جهنم رو به همه ما عنایت کنه و به برکت این یقین قلب ما شوق بهشت پیدا کنه و قلب ما خوف جهنم. نکته آخر در این بحث اینه: مؤمن واقعی بین خوف و رجا باید زندگی کنه. درست خوف از جهنم لازمه، اما اگر افراط بشه، انسان به ناامیدی از رحمت خدا کارش میکشه، علاوه بر این که مرتکب یکی از بزرگترین گناهان کبیره، یعنی یأس از رحمت خدا شده، دیگه توان تلاش و توبه و اصلاح از دست میده. اگه به یه مریضی کمیسیون پزشکی گفتن آقا دیگه درمان نمیشی، 2 هفته دیگه هم میمیری، این تو این 2 هفته خود به خود مرده دیگه، تو انگیزه تلاش و مقاومتش در مقابل بیماری ازش گرفتی. خوف اگر افراد شد، انسان به ناامیدی از رحمت خدا میکشه، انرژی تلاش خودش از دست میده. رجا اگر زیادی و افراطی شد، اون عبدی که رجا توش زیاد شده، تهدیدهای خدا رو شوخی میگیره، به راحتی گرفتار گناه میشه. لذا به ما گفتن هم خودتون بین خوف و رجا باشید، یعنی هر وقت دیدی زیادی داری مایوس میشی، برو سراغ آیات رحمت و مغفرت و بهشت. هر وقت دیدی زیادی داری جری میشی، برو سراغ آیات عذاب و عقاب و جهنم. تعادل ایجاد میشه. سردیت رفت بالا، گرمی بخور. گرمیت رفت بالا، سردی بخور. درسته؟ هم به ما گفتن آقا وقتی دین رو برای مردم معرفی میکنید، مواظب باشید افراط و تفریط نشه. نه چنان اینا رو بترسونید که احساس کنن هیچ وقت عمرن نمیرن بهش، نه چنان عذاب خدا و حدود الهی رو حقیر کنین تو نظرشون که راحت از رو حدود الهی رد شن، بگن بابا خدا که بیخیالی تایی میکن. این دقت در نهج البلاغه است. حضرت امیر علیه السلام میفرماید الفقیه کل الفقیه، اسلام شناس واقعی ویژگیش اینه: من لم یقنت الناس من رحمت الله و لم یؤیسهم من روح الله. اسلام شناس واقعی کسی که جوری حرف نمیزنه که مردم از رحمت خدا و از نجات الهی ناامید بشن. از اون طرف ولم یؤمن هم من مکر الله، جوری هم در مورد رحمت خدا گله گشاد حرف نمیزنه که مردم از مکر و نقشه خدا احساس امنیت بکنن، یعنی بیخیال وعیدهای خدا بشن، بیخیال تهدیدهای خدا بشن، حدود الهی رو کوچیک بشمارن. حالا اینکه چیزی نیست، توی مملکت 3000 میلیارد میبرن، اینکه چیزی نیست، به خودش هم میگم، من اینجا که خواستم شوخی کنم، اونجا که دیدید بعضیا چقدر راحت گناه میکنن، یا بعضی وقتا خودمون چقدر راحت گناه میکنیم، اونجا است که یا خودمون یا کسی که اسلام رو به ما خواسته معرفی کنه، حدود الهی و محرمات رو کوچیک کرده، گفته دلت پاک باشه،
خدا بیشتر به این نگاه میکنه که مردمو دوست داری، دلت برای مردم میسوزه، دست چهار تا فقیر رو گرفتی، از این جستای روشنفکری احمقانه. بعد ما میگیم راست میگه، حالا نماز و حجاب و حرفا چه اهمیت داره؟ مراقبت از اختلاط محرم و نامحرم که مهمه، دلت پاک باشه. تقصیر اون کسی است که دین رو اینجوری بهش یاد داده. حضرت میفرماد این اسلام شناس نیستا، اسلام شناس واقعی نه جوری حرف بزنه مردم مایوس بشن، نه جوری حرف بزنه که مردم جری بشن. همیشه بین خوف و رجا هم خودش هم مردم رو نگه میداره. اگر تلاش بکنیم برای این حقیقت، خیلی راحت، سریع و آسان میتونیم در مسیر بندگی خدا به مقامات عالیه برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.